أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تا حدود اون چه از بررسی روایات استفاده می شود آن است که غنا فی الجمله حرام است و حرمت شمزاتی است به عنوان غناست و در این که غنا ذاتاً فی الجمله محرم است فقیهی مخالفت نکرده و همگان بر اینن که غنا ذاتاً فی الجمله محرم است. اختلافی که هست در این است که آیا در غیر موارد اتفاق که حلال است، برخی اون حلال میدونن، غنا هست و حلال است یا غنا نیست اولا، و ثانیاً بر فرض این که غنا باشد، ادله حرمت غنا چون منصرف است از این مورد لذا شامل این مورد محلل نمی شود. ثانیاً و برفرض که ادله حرمت غنا عموم یا اطلاق داشته باشد و از این گونه موارد منصرف نشود و وسیله ادله خارجی تخصیص یا تقیید می پذیرد ثالثاً، و اگر ادله‌ای که دلالت می‌کند بر حلیت با ادله حرمت عام خاص مطلق نباشند، متباینان باشند، راه جمع بین این دو طایفه متباین از راه قدر متیقن گیری آن است که اون رو ادله حرمت را بر غنای لهوی و باطلی هم بکنیم و اون ادله تجوید و ترخیص را بر غنای غیر لهوی به غیر باطل عن بکنیم. رابعا، این وجوه چهارگانه میتواند وجه جمع باشد. مطلب دیگر اون است که آیا اون نقدهای حاد و تندی که مرحوم صاحب مفتاح الکرامه نسبت محقق کاشانی، فیض کاشانی، رضوان الله و امثالشون دارند، اینها وارد است یا نه؟ آیا مرحوم فیض کاشانی قائل است به اینکه غنا ذاتاً حلال است به وسیله همراهان حرام بالعرض می شود؟ یا نه، غنا دو قسم است، یک صنفش ذاتاً حلال است، یک صنف دیگر ذاتاً حرام. اون چه که از فرمایش مرحوم فیض برمی آید آن است که غنا ذاتاً دو صنف است، یک صنف غنا ذاتاً حلال است، حرام است، و صنف دیگر ذاتاً حرام نیست، ممکن است طبق عوارض لاحقی و خارجی محرم بشود. پس این چنین نیست که مرحوم فیض فتوا به حلیت غنا داده باشد، بلکه مرحوم فیض بر این باور است که غنا دو قسم است، یک قسمش ذاتاً محرم است و اون غنای لهوی و باطل است، و یک قسمش ذاتاً محرم نیست، اگر حرام بشود به وسیله عوارض خارجی خواهد بود. نه اینکه غنا ذاتاً حلال است به وسیله عوارض خارجی محرم می‌شود. نشانش این است که مرحوم فیض همه اون فتاوای بعدی را که جزء لوازم حرمت ذاتی است می‌پذیرد. می‌گوید به اینکه استماع غنا حرام است، اجر مغنیه حرام است، سمن مغنیه هم که سمن الکلبه سحتون و محرم. خب اگر غنا ذاتن حلال باشد چرا اجر مغنیه حرام است؟ اگر این کار ذاتن حلال است، اون اختلاط زن و مرد حرام است، اون اختلاط که مورد اجاره نیست، اون که محور عقد اجاره است، این خوانندگی است، اون که خارج از محور عقد اجاره است که محرم است، اون که مورد اجاره قرار نمی گیرد، چرا اجرت این خواننده محرم باشد و چرا شنیدن این صدا محرم باشد؟ حالا کسی در مجلس مخلوط زن و مرد نشسته است، مفاسدی هم او را همراهی می کند، این محرم، ولی یک رهگذری از پشت کوی می گذرد، اونجا ایستاده دارد این صدا را گوش می دهد، او که در مجلس مخلوط زن و مرد نیست، چرا شنیدن او حرام باشد، در حالی که مرحوم فیض فتوا میداد به اینکه کسی که از پشت کوچه میگذرد چنین صدایی را میشنود سماع و استماع او محرم است. معلوم میشود اینکه ایشون فتوا میدن به حرمت استماع، به حرمت اجر، به حرمت ثمن، همه این لوازم بر اثر حرمت خود غناست، نه اینکه ایشون فتوا بدهد غنا ذاتاً حلال است ولی چون همراهانی دارد در اون مجلس زن و مرد نامحرم با هم به سر میبرند محرم است، که اون مخ اختلاط میشه محرم، که وصف به حال متعلق موصوف خواهد بود نه به حال موصوف. این چنین نیست. چرا اینقدر فرد مرا میشه؟ این که معامله نیست، این دو تا فعل است از دو تا مکلف، دو تا فعل است دو تا مکلف در یه فضایی، یه مکلف یه سلسله مکلف، اون اختلاط حرام است چه خواننده بخواند چه نخواند. بسیار خوب، این بالاخره اخبار منصرف میشود به این گونه از موارد که این شی ذاتن حرام است، پس الان این زن ذاتن دارد کار حرام میکند، یعنی این عمل او مثل غیبت است، مثل کذب است، که این کذب ذاتن حرام است نه وصف به حال متعلق موصوف. نشانه این که مرحوم فیض بر این باور است که این خوانندگی ذاتن محرم است، این غنای لهوی و باطلی ذاتن محرم است، این است که میگوید اجری که این خواننده میگیرد این اجرت محرم است. یک، آبری که از پشت کوچه میگذرد دارد گوش میدهد و رو در این مجلس مخلوط حضور ندارد استماع او محرم است. دو، سمن چنین جاریه هم سهتون که سمن الکلب. سه، نشون میدهد که خود این غنا ذاتن حرام است نه وصف به حال متعلق موصوف. خب البته این غنای خاص دیگر، یعنی الغنا ذاتن علا سنفینه، سنفون منهو محرمون و سنفون منهو محللون. این غنای محرم این چنین نیست که همراهان او محرم باشن که وصف به حال متعلق موصوف باشد. تا ما به مرحوم فیض اسناد بدیم بگیم که فیض بر این پندار است که غنا ذاتن حلال است، همراهان او اگر محرم بودن این بلعرز میشه محرم، بلعرز یعنی وصف به حال متعلق موصوف. هیئت ترکیبیه که فعل فاعل واحد نیست. یه وقت هست که میگوین این زن اگر چون که در برابر نامحرم خودش نشون بدهد این کشف حرام است، اگر در برابر محرم خودش نشون بدهد این کشف الوجه یا کشف البدن یا کشف الشر حلال است. این درسته، اونها تتمه موضوع است یا غیر است یا شرط است برای اینکه فعل این زن بشه حلال یا حرام. اگر در چنین مجالسی زن میخواند آیا این فعل ذاتن حرام است یا اون اختلاط حرام است؟ اگر ما بگیم به این که چند نفر که دارن کار انجام میدن هر کدام به شرط مخصوص یه گوشه کار رو بگیرد حرام است، چی حرام است؟ فعلی که محرم است. ما باید یک فعل که مال یک مکلف است او رو موضوع قرار بدیم، بگیم هذا الفعل محرم. اسیر عنبی وصفی هم که پیدا میکنه وصف خود اوست دیگر. بله، قلیان هم وصف همین اسیر است دیگر. بله، وقت این قصی اسیر عنبی اگر قلیان پیدا کرد، قلیان صفت همین اسیر است، وقت این اساره انگور، این آب انگور ذاتن بشه محرم، نه اینکه بلعرز بشه محرم که اون قلیان بشه حرام. این چنین که نیست، اون قلیان باعث می شود که سایر شرایط نصاب حرمت پدید می آید، خود این اسیر قالی می شود محرم. خود این اسیر میشد محرم. چرا خود این غنا میشه غنای لهوی؟ این که مرحوم شیخ میفرماد به این که اونی که محرم است صوت لهوی و باطل است، یا مساوی غناست کما هو ظاهر، یا اگر اعم بود باید تغییرش بکنیم، یا اگر اخص بود با توسعه فقهی بدیم، همین است دیگر. بنابراین مرحوم فیض و امثال فیض نمیگن که غنا ذاتن حلال است، به وسیله همراهان بالعرض میشود محرم، بلکه میگوین غنا یه امر جامعی است، دو تا صنف دارد، یک صنفش ذاتن حرام است، یک صنف دیگر ذاتن حلال. اون صنفی که ذاتن حلال است اگر همراهان بد او رو همراه بکنن بالعرض میشه حرام. حالا همون کسی که دارد اشعاری میخواند که مذکره بهشت است، جاریه است که مذکره بهشت است، همین زن در مجلس مخلوط زن و مرد بخواند میشه بالعرض محرم. خب چون نه، چون خود روایات وجتنب و قول الزور را بر غنا تطبیق کرده است، وقت به کمک روایات آیه دلالت میکند بر حرمت غنا از غنا، غنایی که قول زور باشد، غنایی که لهو و باطل باشد ذاتن محرم است، نه اینکه غنا ذاتن حلال است همراهان او حرامند و حرمت غنا میشه بالعرض، این چنین نیست. خب بله، اما واسه در ثبوت است نه واسه در عروض. بله، غرض اینه که اینا واسه در ثبوت است نه واسه در عروض. یه وقت است ما میگیم واسه در عروض است، این واسه بالا متعلق موصوف است، نظیر مرر تو بر رجل المنی اینجا رو. یه وقتی واسه در ثبوت است، واسه در ثبوت مثل این است که آهنی را شما اگر گذاشتید تو آتش این آهن واقعا داغ میشود، آبی رو گذاشتید کنار آتش این آب واقعا گرم میشود، نه اینکه واسه بالعرض باشد. این آب الان هار روم، اون آهنم الان هار روم، اینا واسه در ثبوت هست نه واسه در عروض، پس بالعرض نیست، واسه به حال موصوف است نه واسه بذات. نشانش این سه حکم فقهی است. مرحوم فیض فتوا میدن به این که مزدی که این خواننده میگیرد حرام است. خب این خواننده کار خودش انجام داد، او شاید اصلا مایل نبود که زن و مرد کنار هم بشینن، این خواننده از حنجره خود استفاده کرد چهار تا هاها کشید، چرا این پولی که میگیره محرم باشه؟ نه، اعانت بر اسم خیلی حرف داشتن، اعانت بر اسم که عنوان کسب روش نیست، خود این کار رو مرحوم فیض میگد محرم است، لذا اجری که میگیرن حرام است. این یک. اون کسی هم که عابر است از پشت کوچه میگذرد چرا صدای این زن رو بشنود محرم است؟ او که در مجلس مخلوط حاضر نیست، پس معلوم شد واسه در ثبوت است نه واسه در عروض، پس این غنا ذاتن حرام است. نه، غنای لهوی ذاتن محرم است، غنایی که مذکر بهشت باشد ذاتن حلال است. هر کدام از این دو اگر همراهانی پیدا کردن حکم همراه هم بالعرض دارن، ممکن است اون غنای لهوی یه حرمت مضاعف داشته باشد، اون غنای حلال هم بالعرض محرم بشود، ولی الغناء جامع بین الصنفین، صنف منه حرام بالذات، یعنی این صنف، و صنف منه حلال بالذات، اون که حرام بالذات است اگر همراهانی داشت بد بود ممکن از حرمتش مضاعف باشد، حالا یا اعانت بر اسم است یا معاصی دیگری رو همراهی میکند، حرمتش مضاعف میشود. اونی هم که ذاتن حلال است، مثل خوندن یه غزلی که تذکره جنه است، ممکن است همین غزلی که تذکره جنت باشد در مجلس مخلوط زن و مرد انجام بگیرد، اون ممکن رو حرمت تعاون بر اسم یا علل و عوامل دیگر حرام بالعرض بشود. این چنین نیست که مرحوم فیض بگوید غنا ذاتن حلال است، اون همراهانش محرمن به دلیل این سه حکم فقهی که برش بار میکنن. چون اگر یه چیزی ذاتن حلال باشد، گرفتن اجرت در برابر شیئی که ذاتن حلال است چرا حرام باشد؟ و شنیدن اون آبری که از پشت کوی میگذرد، او چرا اون شنیدن حرام باشد؟ و سمن چنین جاریه چرا مثل سمن کلب باشد؟ پس معلوم شود این غنا ذاتن محرم است، نه این که بالعرض حرام باشد. قسم اول یعنی کدوم؟ بله، ایشون میفرمان که خود غنا ذاتن اون عنوان جامع دو قسم است، یک سنفش و یک قسمش که لهوی و باطل است ذاتن حرام است، یک قسم دیگر ذاتن حلال است، اونی که تذکره بهشت است، اونی که قرائت قرآن است، اونی که اذان خوبی است، اونی که مدح و مرثیه خوبی است. اینه. پس هرگز مرحوم فیض فتوا نمیداد که غنا ذاتن حلال است، به وسیله همراهان میشه محرم. حالا عبارتهای مرحوم فیض رو دیروز در از مفاتیح شرایعشون خوندیم، امروز از وافی ایشون شما ملاحظه فرمایید که در وافی جلد 17 همه از طبع مؤسسه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، مکتبة الامام امیرالمؤمنین علیه السلام، جلد 17 هم کتاب المعایش، بحث مبسوط ایشون درباره غنا دارن، از صفحه 205 شروع می شود تا صفحه 223، تقریبا 20 صفحه است. غالب این روایات رو ایشون جمع آوری کردن. در صفحه 207 بعض این که اون روایت نقل شده از وجود مبارک است امیر سرا است امام صادق سلام الله را نقل کردن که بیع جواری مغنیات یا قینات محرم است، قینات رو هم مشخص کردن، فرمودن که گرچه این نقل مغنیات دارد ولی در بعضی از نسخ قینات دارد، چون که روایاتی که قینات داشتم داشتیم. اونگاه هم فرمود القینات بالقاف و تقدیم المسنات تحتانیه علی النون بدل المغنیات و القینه الامت المغنیه، قینات هم مغنیات است، چیز جدیدی نیست. خب یعنی اختلاف نسخه اثری ندارد، چون که در روایاتی که صریحا داشت معازف و قینات، قینات یعنی هم مغنیات. در صفحه 218 بعد از جمع‌بندی این روایات، در جمع‌بندی روایات به عنوان بخش پایانی این عبارت ها را دارن که این عبارت ها بخونیم. در جلد 17 هم صفحه 218 اون روایت رو که مرحوم صدوق دارد، مردی از وجود مبارک امام سجاد سلام الله علیه سؤال کرد ان شراء جاریت لها صوتون، فقال علیه السلام ما علیک لو اشتریتها فذکرت کل جنه، عیب ندارد که این جاریه را بخری که با قرآن و با دعا و مناجات و ابیات و امثال ذلک بهشت را به یاد تو بیاورد. بعد از این جمله کلمه یعنی دارد، این یعنی را ظاهراً مرحوم صدوق دارد، جزء روایت نیست. یعنی به قرائت القرآن و زهد و الفضائر التي لیست بغنا فاما القنا فمحذور. ایشون میفرمان به این که از ظاهر ان هذا تفسیر من کلام صدوق رحمه الله، خود مرحوم صدوق دارد روایت معنا میکند، نه اینکه امام سلام الله علیه فرمود که غنا بالقول مطلق محذور است، محذور دارد. و یستفاد منه ان مد صوت و ترجیعه و امثال ذلک لیسه به غناء، یک او لیسه محذور، این دو، یا تخصصا خارج است یا نه اگر واقعا غناست تخصیصا خارج است. اونم تخصیصش یا از این بابت که غنا نیست هستن که احتمال اول بود، یا برفرض غنا باشد ادله حرمت غنا منصرف است، دو، یا تخصیص و تقیید است، سه، یا اگر متبائران باشند قدر متیقنگیری اقتضا میکند که بگوییم اون غنای لهوی و باطلی محرم است، اون غنایی که تذکره جنن است محلال است. همون قدر متیقنگیری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در دو تا روایت متباین که سمن الازرت صحتون و لا بأسه به سمن الازره اون راه را طی کردن، اشنا همون راه را میتونن طی کنن. در اون بحث حرمت سمن ازره و یا لا بأسه به بیل ازره، اونجا مرحوم شیخ فرمودن که اگر اینها متباینان هستن قدر متیقنگی در جمع بین متباینان این است که اونجا بگیم لا بأسه به سمن الازره، این قدیم متیقنش آن است که مال حلال گوشتا باشد. سمن الازرت سهدون قدر متیقنش است که مال حرام گوشت باشد. این اگر بنا شد ما قدر متیقن بگیریم، دیگه نمیشه گفت به این که اون دلیلی که میگوید حلال است قدر متیقنش مال حرام گوشت است، این که نمیشه. که برابر این وجه چهارم که جمع‌بندی بین متباینان به قدر متیقنگیری اونهاست، ما هم در بحث روایات وارده در باب حرمت غنا و حلیت غنا اگر متباینان بودن جمع‌بندی کنیم و قدر متیقنگیری کنیم. البته به اونجا نمیرسه مسئله. بعد مرحوم فیض می‌فرمایند که به فعل احادیث التی مزد فی باب ترتیل القرآن به صوت الحسن من کتاب الصلاه، چون معمولاً چه فقهای بزرگ ما چه محدثین رضوان الله علیه مجمعین اینا در بحث صلاه سه تا رساله را در کتاب صلاه به در بحث صلاه دارن، یکی ذکر است، یکی رساله دعاست، یکی رساله قرآنه. مرحوم کاشورقتا رضوان الله علیه، مرحوم اشرفی رضوان الله علیه این سه تا رساله رو در کتاب شریف کاشورقتا دارند، بزرگان دیگر هم دارند. در کتاب های روایی ما هم همین طور است، کتاب القرآن، کتاب الذکر، کتاب الدعا، اینا تو بحث صلات آمده. قرائت قرآن و استحباب قرآن و ترتیل قرآن و تشویق به قرائت قرآن بلو حداقل روزی 50 آیه، اینا روایات است که در کتاب القرآن ذکر می شود و همچنین کتاب و دعا احکام خاص خودش داره و کتاب و ذکر هم احکام خاص خودش داره. ایشون در بحث صلات بعد از نقل روایات باب صلات، روایات باب قرائت قرآن اینا رو ذکر کردن. فرمود اون روایاتی که در کتاب در ترتیل قرآن گذشت دلالت می کند علی ذلک که غنای لهوی که خوندن قرآن با ترجیع و امثال ذلک یا غنا نیست یا حرام نیست. والذی یظهر من مجموع الاخبار الوارده فیه اختصاص و حرمت الغنا و ما یتعلق به من الاجر و تعلیم و الاستماع و البیع و الشراء کلها بما کان علی النحو المعهود المتعارف فی زمان بنیه. ملازم فرمید فرمود به این که ما از جمع‌بندی روایات میفهمیم که اون غنای محرم که این احکام برش بار است، اجرش حرام است، تعلیمش حرام است، استماعش حرام است، خرید و فروش چنین خواننده حرام است، این مال غنایه معهود زمان اموی است. کسی که این چنین میخواند، این چهار تا حکم برش بار است. آدم بخواهد زنی یا مردی را غنا بیاموزان یادش بدهد برای چنین کار، این مثل بیعول اینا به لیعولی اومل خمرنه دیگه، رو این هدف. خب ملازم فرمایید که ایشون داره تعلیم خوانندگی به چنین خواننده حرام است، گوش دادن حرف صدای چنین خواننده حرام است، برو تو مجلس هم نباشد. به ما کال علی النحو المعهود المتعارف فی زمن بنی امیه و بنی العباس من دخول الرجال علیهن و تکلمهن بالاباطیل و لعبهن بالملاهی من الایدان و الغضیب و غیرها دون ما سوا ذلک. اونهایی که غنای لهوی و باطل نیست محرم نیست. کما یشعر بهی قولو علیه السلام لیست بلتی یدخلو علیه الرجال، که مرحوم صاحب حدائق بفند انصاف این است که بله این دلالت دارد. مرحوم آقای خویی این مقدار هم نمیپذیرد، خیال بکنه این تفصیل است. قبلا گذشت که این تعلیل است نه تفصیل. یه وقتی امام سلام الله علیه فرمود به این که ضعف عرائس خوندن در عروسی ها عیب ندارد، خوندن در مجلس مخلوط زن و مرد عیب دارد، این تفصیل است و دلالت بر حصر ندارد و مانند دور. ممکن است قسم دیگر هم محرم باشد، اما یه وقت روایت این چنین نیست، بلکه طور دیگر است. اون این که حضرت می فهمد که در خوندن در عروسی ها عیب ندارد. چرا؟ بلکه لیست هی التی یدخلو علیها الرجال، این که از موارد مخلوط زن و مرد نیست که، این لیست هیلتی سبقه تعلیل دارد نه تفصیل محض. لذا صاحب حدائق با اینکه مخالف سرسخت بحثای مرحوم فیض است، این رو قبول کرده که این مشعر است، بوی تعلیل ازش برمی آید، ظهور دارد در اینکه حضرت دارد علتش ذکر میکند. خب کما یشعر به قولو علیه السلام لیست بلتی یدخلو علیها الرجال. اونگاه مرحوم فیض رضوان الله علیه از قدما فرمایش مرحوم شیخ را به عنوان تأیید یاد میکنن. قال فی الاستبصار، فرمایش مرحوم شیخ طوسی را بعد نقل ما اوردناه فی اول الباب، بعد از اینکه مرحوم شیخ طوسی روایات مسئله غنا رو نقل کردن، فرمودن که الوجه فی هذه الاخبار الرخصت فی من لا یتکلم بالاباطیل ولا یلعب بالملاهی والایدان. این روایاتی که تحریم می کند ناظر به اون جایی که خواننده حرفای باطل نمی زند، فتنه اسیانگری را به همراه ندارد، اختلاطی در کار نیست، با ابزار موسیقا و نوازندگی همراه نیست، اونا را ترخیص میکند. بل یکون ممن یزوف العروس و یتکلم و اندها به انشاد شعر و القول البعید عن الفحش و الاباطیل و اما ما عداها اولا ممن یتغنین بسائر انها انواع الملاهی فلا یجوز علا حال سوا انکان فی العرائس و غیرها. حالا اگر در عروسی بود، زن و مرد مخلوط بودن، اونم ترانه های مهیج دارد میخونن، خب این رو میبینید همه این بزرگان میگن اینم حرام است. این چی نیست که عروسی ذاتن مستثنا شده باشد، که این استثنا شده باشد، این طور نیست که. مرحوم فیض بعد از نقل این فرمایش مرحوم شیخ طوسی فرمود بیستفاد من کلامهی ان تحریم الغناء انما هو الاشتمالی على افعال محرمه، که اونا واسه در ثبوتن. فعلا بیتزمن شیئا من ذالک جازه، این میشه جایز. به این اذن فلا وجه لتخصیص الجواز به ضعف العرائس، اگر چون که کلام باطل نبود، همراهان دیگری که واسه در حرمت ثبوت و حرمت بودن اونا نبودن، خود غنا که جامع بین صنفین است ذاتا حرام نیست. لا سیما وقد ورد الرخص بهی فی غیره، که در مسئله قرائت قرآن هم سال زاده گذشت. مگر اینکه این الان یقار رو همونطور که در مفاتیح داشتن اینجا هم دارن، میفهمد مگر کسی خودش بخواد تنزه کند بگد اینها دیگه شایسته ما نیست، ده خوندن نشرکت کردن، و البته الا یقال ان بعض الافعال لا یلیق به ذوی مروات و این کان مباهن، ممکن است که بشید بگد این شایسته مؤمن نیست، خب بله درست است. بعد میفهمن فل میزان فیه حدیث و من اسقا الا ناطقن فقط ابده، که این هم در بحث غنا هست. این هم از وجود مبارک امام جواد سلام الله علیه رسیده است، از سایر ائمه علیه السلام رسیده است که من اسقا الا ناطقن فقط ابده، فین کان ناطقو ینطقو عن الله فقط ابد الله، و این کان ناطقو ینطقو عن ابلیس فقط ابده. آدم پای حرف هر کسی میشینه، مقاله هر کسی رو میخونه، آهنگ هر کسی رو گوش میده، پیام هر کسی رو دریافت میکنه، در او رو عبادت میکنه. من اسقا الی ناطقین فقط ابده. یه وقت هست کسی قدرت تحلیل دارد، میخواند یه مقاله مسموم را که رد بکند، خب برای او حلال است. اما کسی که نه فرصت تحلیل دارد، نه اگر وقت تحلیل داشته باشد قدرت تحلیل سیاسی دارد، این شرعاً مجاز است که هر مقاله مسمومی رو بخونه؟ این که نیست که. من اسقا الی ناطقین فقد عبده، فإن کان ناطقو ینطقو عن الله فقد عبد الله، و این کان ناطقو ینطقو عن ابلیس فقد عبده. عبد ابلیس، حالا خواه از شیطان کوچک نقل بکنند، خب از شیطان بزرگ. این از بیانات نورانی امام جواد سلام الله علیه است، البته از زبان ائمه دیگر علیهم السلام نقل شده. تو بحث حرمت غنا هم روایت بود. حالا مرحوم فیض این حدیث رو به اجمال اینجا اشاره میکنند، فل میزانو فیه حدیثو من اسقا الی ناطقین فقد عبده، و همچنین و قول ابی جعفر صلوات الله علیه که اذا ميز الله بین الحق والباطل فاین یکون الغنا، اون شخص عرض کرد که فی الباطل حضرت ابو تکمته. خب اون صحیحه که وجتنبو قول زور را به غنا بر غنا تطبیق کرد، بالاخره باید قول زور باشد یا نه؟ یا من الناس من یشتری لهو الحدیث لیزل عن سبیل الله، باید لهو باشد و اذلال باشد یا نه؟ حالا پذیرفتیم که تفسیر نیست و تطبیق است، قبول کردیم که مفهوم سر جاش محفوظ است، اینا من باب جری و تطبیق است و بیان مصداق، همش درست است، ولی در فضای لهو باید باشد یا نه؟ در فضای اذلال باید باشد یا نه؟ حالا اگه یه غزل خوبی را، یه مناجات خوبی را، یه دعای خوبی را، یه آیه و سوره خوبی را که نه محتوا لهو است، نه خواننده قصد اذلال دارد و نه اثر مترتب اثر ضلالت است، این مشمول وشتن به قول زور هست، مشمول لهو الحدیث هست، این چنین که نیست. و علی هذا فلا بأس به سماع تغنی بالاشعار المتضمنه ذکر الجنه و النار و تشویق الی دار القرار و وصف نعم الله الملك الجبار و ذکر العبادات و ترغیب فی الخیرات و زهد فی الفانیات و نحو ذلک کما اشیر الیه فی حدیث الفقیه بقوله علیه السلام فذکرت الجنه. چرا؟ و ذالک لأن هذه کلها ذکر الله تعالی است. و بعد اون بخشای ابتدایی سوره مبارک زمر رو هم منطبق کردن که وربما تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین جلودهم و قلوبهم الی ذکر الله، که این اقتباسی از اون آیه که در اول سوره مبارک زمر است. و بالجمله لا یخفا علی ذوی الحجا بعد سماع حاضر اخبار تمییز و حق الغنا من باطله. ما یه غنای حلال داریم یه غنای حرام، نه اینکه غنا ذاتن حلال است. و ان اکثر ما یتغنا به المتصوفه فی محافله من قبیل الباطل، اینه که این قلندرا کسب قرار دادن اکثرشون باطل است و محرم. خب یه بحث مبسوطی شیخ من استاد مرحوم شعران رضوان الله دارن که این رو در همه این دو سه صفحه مرازی فرمود. یک یه بیان را سیدن استاد امام رضوان الله دارن، ظاهرا البته هنوز بحث های مقام ثانی یعنی بحث اخبار و روایات گرچه قسمت مهمش پایان رسید و تا حدودی فضای بحث روشن شد، اما جای برخی از نقدها هست. حالا باید برسیم به اون فصل اول مقام اول که الغناء ما هوه. این الغناء ما هوه در کتاب شریف نراقی این 12 قول و تعریف برای غنا ذکر کردن که این حتی مراجعه فرمایید، این اقوال 12 گانه را که ایشون ذکر کردن، بعد هم فهمون چون دلیلی بر حصر نیست اقوال دیگری هم زعیمش می شود. ایشون در جلد 14 مستند صفحه 124 در تفسیر غنا که فرمودن بل کلامو فی ماهیتی و حکمه، اما الاول که غنا ما هوه، می فهمد که کلمات علما من اللغویین و الادبا و الفقها مختلفتون فی تفسیر الغنا، 12 وجه ذکر بکند به ثانی عشر و هو الغزالی گفته است به صوت الموزون المفهم المحرک للقلب. بعد از این 12 وجه تعاریف دیگری هم ذکر کردن که نقد و بررسی کردن که این راحت مراجعه فرمود تا فردا مورد بحث قرار بگیرد. یک دوم سخنان سیدر استاد رضوان الله علیه مرحوم امام، ایشون بحثی رو از مرحوم آشرام رضای اصفهانی رضوان الله علیه که اون رساله ظاهرا چاپ نشده، رساله خطی بود در اختیار امام رضوان الله علیه، که ایشون غنا را به یک سبک معنا کرده که اصلا در فرمایشات این 12 گانه این آیون نیست، و نقد هایی هم سیدن استاد امام رضوان الله علیه دو فرمایش رو مشمول روزای اصفهانی دارن که اون هم باید مراجعه فرمایید ان شاء الله. الحمدلله.